أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در رابطه با سومین شرط قضاوت یعنی عدالت بود. عرض کردیم که این بحث در سه رتبه انجام میشه. اولین رتبه معنای عدالتی که در بحث قضا مراد هست. در ذیل این بحث سه تا نکته رو باید معلوم بکنیم. اول اینکه آیا معیار در معنای عدالت ملکه نفسانیه یا مجرد عدم صدور معصیت کافیه و فرق این دوتا چی هست که امروز انشالله بهش بخواییم پرداخت. دوم اینکه آیا گناهان صغیره هم به عدالت آسیب میزنه یا فقط گناهان کبیره است که آسیب میزنه و معنای کبیره و صغیره و اینکه اصلا کبیره و صغیره داریم یا نداریم، اینم یه بحث هست. نکته سوم اینه که آیا اموری که خلاف مروت و خلاف شأن هستن به عدالت صدمه میزنه یا نمیزنه. ما هنوز باید یه مقداری در کلمات قدما و بزرگان فقها یه مقدار امروز غرور میکنیم. هنوز بحث اونقدر شسته رفته نشده که بخوایم وارد بشیم و نتیجه گیری کنیم. یه مقدار فرمایشات بزرگان حوزه فقه رو مراجعه بکنیم ببینیم چی هست و یواش یواش وارد بحث هست میشه. نکته دوم اینه که حالا عدالت به هر معنایی که بود به اون معنایی که هست چه دلیلی بر اشتراط عدالت در قضاوت داریم. آیات و روایاتی در این زمینه وارد شده که اونا رو مورد بررسی قرار میدیم. و آخر هم این که چگونه عدالت رو اثبات بکنیم، طرق اثباتش چیه و کاشف از عدالت در شریعت چی هست، آیا علم است، اطمینان است، بیانه است، مجرد حسن ظاهره یا عدم اطلاع است تسته. اینا هم نکاتی است که در بحث اثباتی خواهیم داشت. بحث عدالت در قضاوت همطور که عرض کردم علما مختلف بحث کردن. بعضی در شرایط امام جماعت ازش بحث کردن، بعضی در شرایط امام جمعه ازش بحث کردن به عنوان نائب امام زمان، به عنوان کسی که نیابت میکند از امام جمعه، گفتن باید سلطان باشه یا نائبش باشه. بعضی از عدالت بحث کردن در حوزه شهادت. نوعا فقها در این حوزه اگر کتابشون رسیده به اونجا یا به دست ما رسیده یا خودشون به مباحث قضاوت و شهادت رسیدن، بحث کردن که آیا شاهد باید عادل باشه، این عدالت به چه معنا هست و دلیلش چی هست و اینا. اونجا بحث مفصل انجام دادن. به صورت یکم بحث در قضاوته که باز اینجا احاله شده، معمولا خیلی ها احاله کردن به بحث در نماز جماعت، امام جماعت. در جاهای دیگه هم از اشتراط عدالت بحث شده ولی اون جاهای دیگه خیلی کم مربوط به بحث ما میشه. مثلا در زکات که عامل زکات باید عادل باشه یا گیرنده زکات باید عادل باشه، اونجا هم بحث شده. از جای دیگه من دیدم در کتب دیگه که خیلی گذرا نیم خطی یا خطی دو خطی از عدالت بحث کردن در اشتراط عدالت در بعضی مباحث که خیلی مهم نیست دیگه، اونا رو ما از سخت نظر کرد. اما بحث خودمون رسیدیم به فرموش مرحوم محقق در باب صفات و شهودیشون میفرمان که الرابعه العداله از لا تمعنی نتمع تظاهر بالفسق، یعنی شرط چهارم در صفات شاهد این استش که اطمینان بهش باشه و اگر عدالت داشته باشه، به خاطر اینکه اگه عدالت نداشته باشه و تظاهر به فسق بکنه دیگه اطمینانی وجود نداره. که نه مثلا اینشون اینجا عدالت رو در مقابل تظاهر به فسق گرفته، یعنی کسی که تظاهر به فسق میکنه عادل نیست، بنابراین کسی که تظاهر به فسق نداره عادل هست. اینجا معنایی که ایشون افاده کرده هن اهم از اون ملکه هست. یعنی همطور که عرض کردم، نکته ای رو عرض کردم خدمت اون جلسه گذشته، اشاره میکنم دوباره بهش. یه وقت ما فعل انسان را متصف به یه صفتی میکنیم، یه وقت خود انسان را، نفس انسان را متصف به یه صفتی میکنیم. یه وقتی هستش که اعمال انسان عادلانه هست، صادقانه هست، سخاوتمندانه هست، اعمالی رو انجام میدیم اون عمل سخاوتمندانه است یا عادلانه است یا شجاعانه است. مثلا فرض کنید یه آدم ترسویی رو فرض بگیرید که ذاتاً ترسوه، یه دفعه تو میدان جنگ یه دفعه به یه دلیلی یه کار شجاعانه این کنه، میگیم عجب شجاعتی کرد. این آدم شجاع نیست ولی کاری که کرد شجاعانه است. پس در اینجور موارد فعل انسان متصف به فرض کنم عدالت یا شجاعت یا سخاوت میشود. یه آدم بخیلی رو فرض میکنید یهو توی مجلس یهو گیر میکنه میبینه آبروش در خطره یهو دست رو جیب میشه، این کار سخاوتمندانه انجام داده ولی ذاتاً سخی نیست. اما گاهی در مقابل این نفس انسانی متصفی به صفت میشه، نفس انسانی سخی هست، اصلا هیچ بخششی هم نکرده، هیچ کارش رو جان، جنگ نبوده که کارش رو جان بود، ولی اگه جنگ بشه در درون خودش ذات خودش متصفی به سخاوت شجاعت و عدالت هست. اینا رو بشه اوصاف نفسانی. اوصاف نفسانی در مقابل اوصاف جسمانی هست، یعنی انسان دو نوع صفت داره، یکی اوصاف جسمانی یکی اوصاف نفسانی. اوصاف جسمانی میگن قد بلنده، مومشکیه، از کنن بینی گشاده، اینا صفت چاق لاغره، از کنن حضور شما که اینا صفات جسم انسان هست، یعنی جسم انسان متصف. اما یه سری اوصافی هستن که نفس انسانی و روح انسانی بهش متصف میشه، مثل عدالت، مثل سخاوت، مثل شجاعت. عرض کنم حضور شما که اینها مثل دانش، دانشمندی، دانشمند، جسم انسان که دانشمند نمیشه، اون روح هست که دانشمند میشه، اینا صفات نفس هست. در صفات نفس بر دو قسمن، خود صفات نفس دو قسمن، بعضی صفات نفس هستن که راسخ هستن، رسوخ پیدا کردن، بعضی صفات نفس هستن که نه، فاری هستن، میان و میرن، دوامی ندارن. اگر صفت نفس راسخ بشه و جاگیر بشه، پاگیر بشه، از خونم مثل سخاوت برای خاتم طایی، که این صفت مثل شجاعت برای حضرت امیر، از خونم اون تو شما کن، مثل دانش برای علامه هلی، اینا جاگیر شده، پاگیر شده، در نفسشون ثبات پیدا کرده، این اصطلاحا میگن ملکه. ملکه اصطلاحی است که از یعنی چیز میگن. خوب توجه بکنید که ما تا قبل از علامه محقق و قبل از علامه هلی، حالا من فحث جدی نکردم ولی یه مقدارش دارم حدس میزنم، حالا باید یه مقدار بیشتر تحقیق، تا قبل از علامه ما این که عدالت رو به ملکه تفسیر کنیم نبوده، اصلا ما چنین تفسیری در فقه نداریم که قبل از علامه هلی کسی آمده باشه گفته باشه عدالت یا هر چیز دیگه ملکه است. اصلا این تعبیر من خدمتتون عرض میکنم تعبیری است که وام گرفته از عرض کنم حضور شما که تفکر خواجه نصیر هست که استاد علامه هلی بوده و خواجه نصیر هم چون فلسفه مشاع خونده بوده و مشاعیان او بحث رذائل و فضائلشون رو فضائل چهارگانه در مقابل رذائل هشتگانه که حد وسط هست و مباحثی که حالا در اخلاق عقلی و اخلاق ارسطویی مطرحه، به نظر من این نکته رو علامه هلی از خواجه نصیر و خواجه نصیر هم از فلسفه مشاع بحث کرده و از اون زمان به بعد دیگه هر کی اومده گفته عدالت ملکتون راسختون. ولی ما خب کلمات خودما رو که خوندیم ملاحظه کردید جلسه گذشته تعدادشون، حالا ملاحظه می‌فرمایید یه قرن هفتم محقق که دایی علامه هستم چنین چیزی نگفت. ولا ریب فی زوالها به مواقعت الکبائر، و شکی نیست که این عدالت زائل می‌شود کسی با ارتکاب گناهان کبیره، مثل قتل، مثل زنا، لواط، قصب اموالی که معصومه هست، و کذا به مواقعت صغائر و الاصرار، اگر کسی اصرار به گناه صغیرم بکنه عدالتش ثابت میشه، او فی الاغلب یا اغلب گناهان صغیره رو مرتکب میشه بازم ثابت میشه. اما لو کان به ندره، اما اگه نادرن دستش در ره یه بویه گناه صغیره انجام بده، فقط قیل، یه قیلی گفته که لا یقدر اشکالی نداره، لعدم الانفکاک منها الا فی ما یقل، اشکالی نداره به خاطر اینکه انسان نمیتونه از گناهان صغیره خودشو جدا کنه مگر در موارد خیلی نادری، یا افراد نادری هستن که میتونن خودشون از گناهان صغیره نگه دارن و منفک کنن. فشتراتهو التزامون للعشر، پس اگه ما بیان بگیم که نه اصلا هیچ صغیره ای مرتکب نشه، این یه امر اصعبی است و خب امور سهل و امور مشقت آور در شریعت نقش شده. بنابراین ما نمیتونیم ملتزم و امر اصعب و اشق بشیم که به این معناست که عدالتی رو در شاهد حائل بشیم که این هیچ گناه کبیره در سراسر عمرش مرتکب نشده بشه. این یه قول که قبلا عرض کردیم، این قول شیخ طوسی هست. و قیل یقدر، اینم قول ابن ادیسه. ابن ادیس گفته بود اگر تون باشه که چرا اشکال داره لامکان تدارک بل استغفار، به خاطر این که میشه که ما بیان گناهان صغیره خودمون رو، درسته ما خالی از گناه صغیره نیستیم، ولی این اشق نمیشه، چون تا گناه صغیره کردیم میگیم استغفر الله ربی و توبه الیه، توبه میکنیم واقعی و گناهمون بخشوده میشه و شهادتمون هم قبول میشه. پس چون میشه با استغفار تدارک کرد، بنابراین اشکالی نداره. این قول دوم ابدیسه. ایشون قول شیخ طوسی رو انتخاب میکنه، میگه ول اولو اشفق و رو به ما توه همه واهمون ان الصغائر لا تطلق على الذنب الا مع الاحباط. گاهی اوقات واهم یعنی کسی که وهم ورش داشته متوهم میشه، خیال میکنه که گناهان صغیر اطلاق نمیشه مد بر گناه، یا صغیر بودن اطلاق بر گناه نمیشه مگر اینکه قائل بر احباط باشه. مستحضری است که ما دو تا قول در اعمال در مجازات اعمال داریم، در قلال تا اقوال دیگه من سلام دو توش بزید. بعد یه اقوال قائلن به این که شما هر عملی مرتکب بشید جزاشو در روز قیامت خواهید دید. حالا انسان که میمیره دو دست اعمال داره، یه دست اعمال خوب داره یه دست اعمال بد. اول میبرن جهنم، میگن خب 1, 2, 3, 4, 5 بد، تموم که شد بعد میبرن بهش، میگن 1, 2, 3, 4, 5, 6 خوب. بنابراین هم کتک اونا رو میخوره هم ثواب اینا. این یعنی ما قائل به احباط نیستیم، قائل به احباط نیستیم. خب اگر قائل به احباط نبودیم دیگه صغیره کبیره نداره، هر گناهی بکنی میبرن جهنم بالاخره. حالا اگه شدید باشه 100 ضربه شلا و 100 تا عرض کنم حضور شما که چه میدونن مثلا چوب تو آسین کردن، گرز آتشین، اگه صغیره باشه یک گرز آتشین یک ضربه شلا، ولی شلاقه رو میخوره و دیگه صغیره کبیره نداره، مقدار مجازاتش فرق داره، اصل مجازات سر جای خودشه. بنابراین ما دیگه صغیره کبیره نداریم مگر اینکه نه شما قائل به احباط بشین، یعنی بگی که آقا اعمال همدیگه رو کسر انتصار میکنن، میگن آقا روز قیامت خب بریم جهنم یا بهش، میگن اول بیا یه ترازو بعد بیار ترازو رو میار، اعمال خوبو میریزن یه طرف، اعمال بد میریزن یه طرف، سبک سنگین میکنن، یهو میبینن خوبه بیشتر شد، میگن آقا این خوبش بیشتره بفرستیدش بهش، میگه خب اون گناهایی که کرد چیه، میگه در شد به یه سری کارهای خوبی که کرده بود اینا میشکن. یا نه عکسش میگه سبک سنگین میکنه، میگه دو تا کار خوب کرده 10 تا کار بد کرده، میگن 10 منهای 2 میشه 8 بفرستید جهنم، این فعلا باید تو جهنم بمونه تا ببینیم چی میشه اگه حالا لطف الهی شما چی بشه. بعد یه توهم کردن که گناهان صغیره اطلاق بر صغیره بودن اطلاق بر ذنب نمیشود مگر اینکه قائل به احباط باشیم، یعنی بگیم کسر و انکسار شکل میگیره، ولی اگه قائل به احباط نباشیم دیگه همه گناه دیگه باید جزاشو بدیم. و ایشون حضرت حالا اینه من تلاش کردم عبارت اینجور معنا کنم و هازا بل اعراض انها حقیق، این بهتره که از این بحثا رو که بحثای کلامی هست وسط بحثای فقهی بحث کلامی آوردن و حالا احباط و تکفیر اصلا قائل بهش هستیم یا نیستیم، اون آیات احباط و تکفیر رو چجوری معنا کنیم، اون آیاتی که داره میگه که از کنم اولای که یبدل الله سیئات حسنات یا فاحبط اعمالهم یا یکفر الله سیئاتهم، اینا آیاتی هستن در مقابلش آیات دیگه ای داریم، یا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی اینجوری نیستش که بگی که آقا من کار خلاف کردم آقا اینو بهمون در کن، این بدهیمونه به اونجا در کن، خبرا نیست، یه ذره کار بدم کرده باشی به همون یه ذره گریمانت میگیره. این یه بحث بسیار پیچیده ای که رفقای ما یه پایان نامه مفصل راجع به این نوشته که ببین بالاخره این آیاتو با چه جوری جمع کرد. ایشون میگه و هازا بل اعراض عنها حقیق، وارد این بحثای کلامی نشید، داریم بحث فلسفی میکنیم وسطش، حالا شما این بحثا رو مطرح میکنیم.
ایشون میگه کوچیک و بزرگ بالاخره نسبیه دیگه. یه وقت بینه شما مثلا یه گناهی میکنی به نسبت به یه کار دیگه صغیره است، ولی به نسبت به یه کار دیگه کبیره است. یه صغیره کبیره بودن امر نسبیه، یه امر مطلقی نیست. و این اطلاقه ها، اطلاق اینجا به معنی مطلق بودن، اطلاق به معنی به اصطلاح حمله کردن، حمله یک صغیره بودن بر گناه به نسبه هست، نسبی هستش. ولی کل فریقین اصطلاح، میگم بالاخره هر دسته از متکلمین حالا ما بگیم یه اصطلاحی دارن و یه یا هم فقها هر کدومشون یه اصطلاحی دارن و هر کدومشون صغیرن به یه چی میگن. ولی زا اینجا خیلی از فقها اومدن لیست کردن، گفتن آقا اون گناهانی که چیکار دارین مثلا صغیره کبیره چیه، بعدم خیلی بحث پیش میاد حالا خود کبیره از این یعنی چی، حالا گیرم مثلا صغیره رو از کبیره سوا، حالا کبیره یعنی چی، یکی چندین قول وجود داره. لذا بعضی از فقها رو من نگاه کردم دونه دونه اینجا عین کتاب متاجر، اول متاجر که محرمات رو میشمره، مکاسب محرمه رو میشمره، اینجا دونه دونه اومدن گفتن آقا این گناه این گناه این گناه، یک صفحه دو صفحه گاهی اوقات بیشتر چندین صفحه لیست کردن گناهانی که به عدالت صد نمیشه. ولی کل فریقان اصطلاح ولا یقدحو فی العدالت ترک المندوبات، اگر کسی ترک مستحبات کنه، نماز شب نخونه مثلا، این عدالتش صدمه نمیخوره. ولو اثر مزربن عن الجمیع مالم یبلغ حدن یعزنو به تهاون به سنن، ولو اثر ره هرچند اصرار و ترک مندوبات هم داشته باشه، بازم عدالت صدمه نمیخوره، مگر اینکه طوری از همه مندوبات اعراض کنه، از ربه یعنی اعرضه، طوری از همه مندوبات اعراض بکنه، ببخشید، ولو اثر مزربن عن الجمیع، ولو اثر مزربن عن الجمیع، یعنی هرچند که از همه اینها اعراضم بکنه، مادامی که نرسد به حدی که اشعار به سستی نسبت به سنن پیامبر باشه، سنت های دینی داشته باشه. یه وقتی که آدم همه رو میذاره کنار میگه آقا با سنت منت اصلا ولش کن من قبول ندارم، خب این چرا، این به عدالت صدمه. اما نه، حالا انجام نمیده چون سرش شلوغ گرفتاره، از خانم حضور شما که مسئولیت داره، نمیرسه هی بره زیارت، من روز کار مردم برسه، بالاخره حالا این اشکال نداره. ولی اگه کلا بگه اصلا من نسبت به امور مستحبی اهل سستیه، میگه بلش ما هم واجبش هم زورکیه، چه برسه به این حالت باشه تهاون، یعنی سستی باشه، سست بیانگارد، اینها چرا اینا مشکلیه. خب این فرمایش محقق هست در شرایط، به نظر متن خیلی دقیقیه. اگر میشد که مثلا من گاهی اوقات نگاه میکنم کلمات مرحوم محقق، واقعا اتقن کلمات و ادب به کلمات و خلاصه ترین کلمات، همه گذشتگان خودش رو دیده، من به نظرم کسی شرایط رو ببینه مستقنی میشه از این که از کنم قبلی ها رو ببینه، از بعدی ها مستقنی میشه، ولی از قبلی ها واقعا در زمان خودش ایشون اوفدی ده خب یه عبارتش هم اینجا هم نمیشون. حالا شاگرد ایشون و پسر خواهرشون علامه هلی در بحث از صفات شاهد، حالا ببینید چی آورده. الان اینجا یه دفعه ملکه و کیفیت نفسانی و اینا سرکلش پیدا میشه. از اینجا الراوه العداله و هیه کیفیت نفسانیت راسخت طبع اسو علا ملازمت المرو و تقوا، میگه عدالت یه کیفیت نفسانیه، نه فقط ببینید ایشون گفت تظاهر به فسق نداشته باشه، و تظاهر یعنی عملی دیگه، چون ما ملکه رو که نمیتونیم ببینیم، اون چیزی که ظهور پیدا میکنه فسق ظاهر نداشته باشه. خب کجا ظهور پیدا میکنه؟ ظهور در عمل انسانیه، همین که عملش ظهور در فسق نداشته باشه محقق میگه کافی، ولی ایشون میگه نه، عملش نباشه فایده نداره، تو دلش باید راسخ شده باشه. بنابراین یکی که تازه تکلیف شده، یه بچه نوجوان 14-15 ساله که تازه تکلیف شده، این هنو ملکه نشده براش، یه آدم تازه مسلمون شده که از یه دینی تازه اومده، این هنوز خیلی از امور دینی براش ملکه نشده، یه آدمی که تا حالا راهزن بوده و بدکار بوده، یه دفعه حالا میخواد تصمیم گیره فردا بیگه آقا ما دیگه درست شدیم، این هنوز ملکه نداره، هرچند توبه کرده. بنابراین فرق بین قول علامه و قول ارسان مقلش میشه. بلکه عدالت عبارت از کیفیت نفسانی، صفت کیفیت این صفت نفس در مقابل صفت فعل و صفت جسم در مقابل نفس. کیفیت نفسانی یعنی جسمانی نیست، یعنی صفت عمل هم نیست. راسختون یعنی رسوخ داره، دوام داره. طبع اصول یعنی برمی انگیزد انسان را برای این که ملازمه با جوانمردی و تقوا باشه. فلا تقبل شهادت الفاسق، بنابراین اگر فاسق یا من شهادت داد شهادتش قبول نمی کنه چون فاقد این کیفیت نفسه. و یخرج المکلف عن العداله به فعل کبیرته، و او مکلف از عدالت خارج میشه در صورتی که یک اقدام گناه کبیره انجام بده. گناه کبیره چیه؟ هیه ما توعد الله تعالی فیها به نار، اونیست که خداوند وعده آتش بر اون فعل داده. کل قتل و زنا و لباس و القتل الاموال المعصومه و انقلت. من یه جا توی عبارت ها دیدم اینجا و اموال معصومه نقطه گذاشته بود، بعد من خوندم و این قلت، یعنی اگر بگویی بعد هرچی دنبال جوابش میگشتم پیدا نمیشم. اون نقطه گذاشته بود، اون مصحح نوشته بود للاموال المعصومه نقطه. خب گفتیم خود جمله تمام شد دیگه. و این قلت این التشتم نداشته بود، هی دنبال قلتش میگشت. بعد دیدیم نه یک نقطه نداره، نه باید نقطه بذاریم. للاموال المعصومه و این قلت، هرچند که این مال یه مثلا دونه خرما باشه هست باشه. و حقوق بله، و حقوق الوالدین و قصف المحسنات. اینا الان ایشون اومده این گناهان کبیره رو برشمرده، حق والدین بشه یا زنان نیکو رو قصف کنه و رمیه به زنا کنه، بدکارگی کنه. و کذا یخرج و به فعل صغائر مع الاصرار او الاغلب، همینطور اگه یخرج و ببخشید یخرج المکلف عن العداله به فعل، بله با داره درست. و کذا یخرج به فعل صغائر، یعنی مکلف خارج می شود از عدالت به فعل صغائر مع الاصرار او الاغلب. ولا یقدم هم نادر، و ضرری نمی زند اگر نادرن مرتکب صغیره شه للحرج، به خاطر اینکه حرجی هست یه همه مرتکب هم للعشق. وقیل یقته ولا حرجه، ابن عدیس آمد گفت که نه اشکال داره و حرجی هم پیش نمیاد لامکان لاستقرار. ولا یقته فی العداله ترک المندوبات و این اثر را مالم یبلغ ترکو الی تهاون بالسنن. اینم تکرار فرمایشات محقق هست. بل مخالف فی شیء من اصول العقائد ترد و شهادته سواء استند الی تقلید او اجتهاد. یه کسی که در اصول عقائد با ما مخالف باشه شهادتش قبول نیست، خواه تقلیدن باشه یا اجتهادن. اما کسی که در فروع با ما مخالف است، من معتقد الحق از اهلش حق، کسانی که اعتقاد به حق دارن، اگر مخالفت با اجماع نداشته باشه لا یفسر. حالا اینجا یعنی که اگر مخالفت با اجماع داشته باشه یفسر، یعنی یه کسی بیاد اجتهادن بیاد خلاف اجماع یه حرفی بزنه، این آقایون دارن میگن که این فاسقه، یعنی مجتهدین حواسشون جمع باشه یه فتوای ندن که خلاف اجماع باشه. ما یه جلسه عرض کردیم که نباید انسان حرفی بزنه که خلاف اجماع باشه، حالا اینجا دارن میگن که حتی ممکنه منجر به بروز فسق هم باشه. نه نه شهادت بابل فتوا نه، گفتن اگه گزارش حسی هم بده کافیه، حالا اونجا بحث میکنه. نه به دلیل اختلاف در فروع یه شهادتی میده که اون شهادت ما قبول فرض کنه، میگه شهادت حسی نیست. با این فرق دیگه اصول عقاید نیست که شهادت حسی هست یا حسی نیست. حالا یه مشتری اومده گفته آقا شهادت عن حس لازم نیست، لازمه یه حسی هم باشه کافیه، یا مثلا غیر حسی هم باشه کافیه.
یعنی بحث
شهادت هم مطرح نیست، اصلا عقیده اصلا سنی شهادتش قبول نیست،
اصلا بحث عدالت مطرحه. مراقب از این که در این موضوع نظرش چیه، اگر در واقع توی مباحث فقهی خلاف اجماع متفق باشه میفهمم فاسقه.
بله
آیده دو خلاف اجماع، چون فرمودین که اشکال نداره کسی خلاف اجماع متفاوت دلیل متقنی داشته باشه.
نه فقط دلیل متقن، دلیل متقنی داشته باشه، جامعه علمی همون دلیل رو به عنوان دلیل بپذیره. یک قید دیگه هم داشت.
حالا اشکالی که نداره کسی بگه که دلیل متقن داشته باشه، حالا کسی نپذیره.
توضیح دادیم دیگه، گفتیم که چه ملای اعلمی هستش که یه دلیل متقن داره نمیتونه برای ده نفر خوب توضیح بده، اون ده نفر حداقل دو نفرش میگن آن چه حرف خوبیه. معلوم میشه که اون دلیلایی که آورده، اون حرفی که زده دیشب خواب بوده یا دعواش بوده با کسی، حالش خوب نبوده. چون اعلمی که بخواد یه حرف خوبی بزنه، ما نفر هیچ کی از اون ماها که چی مشتهدین هم دورش هم نفهمن، نمیشه که حالا بگی که حالا اون مشتهدین نفر شاگرداش که دیوت بفهم، همه شاگرداش میگن آقا ایشون حالش خوب نیست این حرفا رو میزنه. یه دفعه آدم بیاد یه حرفی بزنه هیچ کی نگفته در طول 1400 سال، بعد دلیلش هم هیچ کی نپسنده، اینا رو بس کرد. بکنم حضرت طالب تشریف نداشت. اذا لم يخالف الاجماع لا يفسر ولا ترد شهادته و این اصلا فی اجتهاد. خب اینم فرمایشات علامه هست در قواعد. بعد حالا اینجا من ذکر نکردم یه چندین صفحه محرماتی که موجب رد شهادت میشه رو شروع میکنه به شمار دادن یکی یکی، بعد تفسیر میکنه، توضیح میده، میگه ما اینا رو اینجا نگیم. بعد شرط پنجم میگه که الخامس المروه فمن یرتکب. شرط چهارم عدالت بود، شرط پنجم مروه. فمن یرتکب مالا یلیق و امثاله من المباها به حیث یسر بهی و یمزق بهی کالفقی یلبس القبا و القلمصبر قلمصبر قلمصبر یأکل و یبول فی الاسواق یکب علی اللعب بالحمام یکتب غلط یکب و اشباه ذلک من الافراط فی المزاح ترد شهادته. یه مروت هم شرط پنجمه در شهادته، هر کسی که کارای انجام بده که به امثال او شایسته امثال او نیست، هرچند کار مباحیه، بله، به حیث یوز خرابهی به طوری که مسخرش کنن، استهزائش کنن، مثل یه آدم فقیه در یه شهری به دفعه بیاد یه لباس قبا گفتن چیز قبیح غیر مستحسن و المنجد اینجا من بدون حمزه خودم قبا یعنی چیز بد و غیر مستحسن. حالا بعضی دیگه تو حاشیه نوشته بودن که لباس جندی، بعضی همینجوری گفته. حالا کلا و قبا کلا کنه، شال کلا کنه، یه قبا کلا کنه، قلمسو نه، یه چیز کلاهای دراز میگن قلمسو. خب کلاهای دراز معمولا مثلا این لباس دلقکا چیه فلان، این چه چیزی یا این اینا که جنگیرن یا اینا که وسط معرکه میگیرن، یه بالاخره یه جورای خاصی هست، از این لباس کلاها کنه بیاد وسط میدون، بعد قضا بخوره، بستنی لیست بزنه، یبول و فل اسواق، یا این که کفتر بازی کنه، خلاصه و اشباه ذلک من الافراط فی المزاح، یا خیلی بیش از اندازه هی خنده کنه، مسخره بازی در بیاره، مثلا چی کنه. این دیگه ترد و شهادت رو و ان ذلک یدل علی ضعف فی عقله، و عقلش کم این کارا رو میکنه، و قلت مبالات فی، یا اینکه در عقل مبالاتش کمه، خیلی مراعات عاقلانه بودن کاراشو نداره. و کل ذلک یسقط الثقت به قوله، و همه اینا باعث اسقاط توثیق به قول او خواهد شد. این در این فرمایشات علامه هست که اینو من می‌خواستم بیشترمون تاریخ فقهی رو توجه بکنید، بگردید ببینید قبل از علامه چیز پیدا می‌کنید که قائل به کیفیت نفسانی شده باشه. نه دیگه، تقوا رو ایشون گفت فعل کبیره نشه، اصرار بر صغیره نداشته باشه، خیلی چیز نیست، دشوار نیست، یعنی تقوا داشته باشه، آدم متقی باشه. خیلی از انسان ها بالاخره اینجور هستن، حالا گاهی اوقات دادی تو خونش میزنه، حالا این صغیره است دیگه، حالا خیلی خدا توبه میکنه، خدا ازش میگذره. استاد انوار
ملکوت هست در شرع یهود، بحث نفسانی، بحث نبوت و اعتقادات رو از بحث اخلاقیات جدا میکنن، یکی کسی قادر به نبوت باشه اما راستگو نباشه، این یکی کیفیت داره، قادر به نبوت نباشه اما راستگو باشه، باز یکی کیفیت داره، این قدیمتر از نظر معلوم علامه نیست در که بس که
نه ما الان داریم راجع به عدالت شرط جر شاهد صحبت میکنیم
ملکات راسخه
نه ما حرفا رو که قبل از ایشون هم خیلی ها زدن در قرن دوم سوم اون حرفا زده شده نه در فقه که کسی بیاد عدالت شرعی رو ملکه تفسیر کنه این من فکر میکنم از مأخوذ از اون تفکرات قرن دوم سوم است که در جهان اسلام از بیرون آمد. خب
حالا تفسیر به ملکه بودن رو بیانات
اهلومی نیست که ملکه رو به همین حالا میاد جای بعدا میان بعضی همین ملکه رو میاد یعنی بعدا میاد به همین حتی ملکه میفهمن تعریف ملکه همینه کیفیت و نفسانیت و راسخه این وقت میشه وقت داری بذاری ملکه تون ملکه منا شد
این تحقیقش
با قول قبلی
چی میشه اونجا به
وقت
اینجا به
کیف اونجا به فعله
عنوان مشیر
به
اون فیلم ما
کیف قرار ندادیم
ببین فروش ما به اون کیفه
نه ببین اینجا میگه که تظاهر به فسق نداشته باشه تظاهر به فسق یعنی رفتارش فاسقانه نباشه رفتاری که ما میبینیم
عدالت روی جامعه ما ترس کرده این فروش باشه میشه عادل جامعه ترسیه دیگه ترک
فلان 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 میشه دونه قاعده نه ترک فعله مثلا اینجا علامه قائل به فعل و ترک نیست از فعل و ترک گذر کرد ایشون قائل به کیفیته
ترک قتل
ببین اگر کسی قتل مرتکب بشه معلوم میشه ملکه نداره یعنی اینا کاشف از عدم ملکه است نه اینکه این به معنای اونه کیفیت الان ایشون میگه عدالت کیفیت نفسانی است یعنی وصف نفس اما حالا چی میشه که یه فعل نفی اونو میکنه چون اونا نشانه است کسی که مرتکب یعنی کسی که از میدان جنگ فرار میکنه کاش فرارش که فعله کشف میکنه از عدم وجود ملکه که صفت نفس
مجموعه
حروف
و
فعل ها مشیرن بله مشیرن نه تحاقود نیست ولی واسطه هست تحاقود نیست ولی واسطه هست دارم عرض میکنم یعنی بین عرض کنم افعال و تروک و ملکه یه واسطه هایی وجود داره واسطه شم عرض کردن کسی که تازه تکلیف شده یا تازه توبه کرده یا تازه وارد دیانت اسلام شده
این واسطه نه
عارف احسن واسطه داریم
اگه قول به ما یعنی
اینجاها اینا قائل هم که این آقا فاسقه چون هنده ملکه نداره اونا معتقد نه چون تظاهر به فسق نداره اینا عادل هم
نه اینا قائل هستن چون عادل نیست
عادل نیست دیگه
واسطه
بله دیگه اینا قائل هم به این که این واسطه این شکل ثالثه نمیتونه شهادت بده بله. چون ملکه نفسانی نداره ولی اون دسته اولی ها قائل هم به که نه اینا میتونن چون تظاهر به فسق نداره
یعنی
سبرش
توی وجود
واسطه بین فاسق و عادل
خیلی
معلومه. حالا بیدید این بحث رو میرسیم
این نفسانیه بگیریم واسطه باید قائل به واسطه باشه چون یه جایی هست که مرتکب کبایر یا سبایر نیست مطلقا اما کیفیت
نفسانی نه علا این واسطه هست منطقه این بحث اینه که این واسطه ملحق به عدالته یا ملحق به فسقه اگر شما گفتید ملکه هست ملحق به فسق میشه اگر گفتید نه ظاهر به فسق ملحق به عدالت میشه
آره
نکته چی شد مستش
اینجا اینجا که این ایشون میاد وقت شرط پنجم ذکر میکنه در عدالت با اون مطلبی که بالا مروت رو به معنای عدالت عکس میکنه این دو با هم تنافی نداره
معید دیگه به اصطلاح تاکید هم
خود در واقع مروبت شده سی که از در واقع مقدمات در واقع عدالت در واقع مورد میاد دیگه شرط پنجم که در واقع در کنار عدالت یه شرط دیگه هست به اسم مروبت
تأکید میشه دیگه حالا اشکال مثلا شما ممکنه بگید کسی که عدالت داره ایمان هم داره بگید خب بس ایمان تو دل عدالت خوابیده اشکال نداره که شما یه چیزی تو دل یه چیزی هست در این حال تصریح هم بشه ضرری نداره ولی کلا فرمایشات علامه در رابطه مروت یه خورده خلجان داره بالا پایین داره حالا یه عبارت دیگه میگیم که در تعریف عدالت اصلا مروت رو نهی بود
مروت فرمایش شرط
شهادت شرط عدالت
هم شرط عدالت
شرط الان اینجا علاوه بر این تنها کسی که من دیدم مروت و بعضی یا بعضی سوا کردن ولی نادر این حرف بیشتر همون موقع که دارن عدالت میگن تقوا و مروت هم داخل دلش مروت
رو از ضعف عقل مروت رو اشاره به ضعف عقل داریم این سوا سر نه اون این آدم تفیق العقلیه که داره توی اصفاق همچین کاری انجام میده.
بله عقل عملیش ضعیفه. حسن قف در
عدالت نداره.
حسن قف سرش نمیشه. نه اون بالا رفت داره. میگه کیفیت و نفسانیت و راسخت و طبع اصا علا ملازمت المروبت و طبع. یعنی عدالت یک کیفیتی است که اون کیفیت موجب دو چیز میشه، یکی مروبت یکی تقوا. اونجا ایشون فرمایش آقای نجم‌الدینی اینه که اونجا گفت چرا اینجا دوباره تکرار کرد، میگم تأکید اشکال نداره ولی به اصطلاح دقیق نیست به نظر من فرمایششون، در لذا در کتاب های دیگه این شرط پنجم و بعضی کتاب هاشون نهی بردن ایشون فقط اینجا
اصول مراقبت از لوازم
نه، حالا تقوا به معنی گناه نکردن دیگه، همه جا میگن فعل کبیره و صغیره مرتکب نشه. خب مروت که نه کبیره است نه صغیره، اینو رتبه سوم همه یعنی رتبه سومه. انسان متعادل کسیست نه کبیره مرتکب بشه نه صغیره مرتکب بشه نه خلاف جوانمردی. مثلا لونگ پوشیدن اشکال نداره تو همون، ولی با لونگ آدم بیاد وسط خیابون خب این گناه نکردی. حالا خیلی از این ویجیایی ها با لونگ میان خونه رفت آمد میکنن مرداشون، آره گناه نکردی ولی خلاف جوانمردی خلاف شأن در حقیقت ما میگیم خلاف شأن ولی شأن در اختزا نمیذاره.
بس ما دفعی یا تدریجیه ما اگر بس یه قضاوت یک مرتبه باشه با این مباحثی که شما دنبال شناسایی قبل و بعد هستید یه مدار
بذار یه قول کلمات و اصحاب رو بخونیم میرسیم به این حرف رو. بذار الان روی عبارت های خود دقت کنیم، بذار فرمش علامه رو امروز برسیم تمام کنیم. در کتاب دیگه‌شون ایشون فقط ملازمه تقوا رو آورده و تا اونجا که یادم میاد دیگه این مروت هم نیاورده، اصلا مروت شرط نمیدونه. الرابع العداله و هیه هیئه راسخه فی النفس طبعا سوال ملازمت تقوا اصلا مروت نیاورده، چون بحث هست که آیا خلاف مروت کردن به عدالت صدمه میزند یا نمیزند. بحث سوممون اینه، ایشون اینجا تو ارشاد الاذهان مروت رو نیورده و گفته به مواقع کبائر رو گفته، اصرار بر صغائر رو اغلب هم گفته. دو تا قول شیخ و ابن ادریس هم ذکر کرده. بعد گفته که و کذا ارباب و صناع ادنیت و المکروهه، اینا اشکالی نداره شهادتشون قبول میشه، کلهائک و الحجام و زبال و صائف و باء الرقیق و لائم بالحمام من غیر رهانه. یه این کارا هم حالا اگه کسی اینا رو مرتکب شد اشکالی نداره، اینا هم عرض کنم کسی که حجامت میکشه یا حائک کیسه کشه یا زبال آشغال سپوره یا آرد فروشه یا کفتر فروشه یا کفتر بازه، بدون اینکه حالا رهان یعنی شرطبندی نکرده باشه، قمار نباشه، ولی اینا یه اشکال نداره. ایشون میگه اینم اشکال، حالا اینم فرمایششون تو ارشاد آقازاده ایشون
بله. مخالف در عقیده هم اینجا ایشون مثلا قادر ندونسته، تو قبله میدونست در مخالف فرقروه،
اونجا مخالف فرقروه اشکال ندونست، مخالف در اصول اشکال ندونست، گفت در اصول عقاید مخالف باشه اشکال داره، در کلو باشه این هر فقط باشه فرق نمید، فقط فرقش اینه که اینجا مروبت رو نیبرد. حالا فخر المحققین که خیلی خوب بهترین شهر، یکی از بهترین شهرهایی که بر قواعد هست و به نظرم بعضی جاها که کتابای علامه استدلالی علامه به دست ما نرسیده، کتاب فرمان محقق به خصوص تو جلد دو جلد اخیرش که میگن اینو بعد از وفات نوشته و در بلوغ علمیش نوشته، حالا اون جلد اول میگن در زمان حیات علامه نوشته بوده، فاضل نیست که مثلا عالم بوده، ولی جلد دوم رو که ظاهرا منظور از جلد دوم دو جلد اخیر باشه اینو در بلوغ فکریش نوشته بوده. بعضی از منابع استدلالی علامه به دست ما نرسیده ولی اون کتاب فقه که هم کتاب جذابی هست، یعنی ایزاه الفوائد خیلی کتاب خوبی هست از نظر اینکه استدلالی هست و استدلال رو ذکر کرده، مفصل هم گویا ذکر کرده، اینم بخونیم حالا فقه المحققین. میگه لما کانت العدالت و شرطن و الفسق و مانعن احتاج الفقیه الى معرفتها فعرف المصنف العدالت و انها کیفیت نفسانیت راسخت طبع سال و ملازمت مروت و تقوا اما المروت و بشناب ما یسقط المحل و العزت من القلوب مروت به اجتناب دوری کردن از اون کاریست که موجب فرو افتادن جایگاه و عزت انسان از قلب مردم میشه. انسان جایگاه خودشو در دل مردم و عزت خودشو در دل مردم از دست میده. و یدل علی عدم الحیا و عدم المبالات بل استنقاص کل اکل فسوقات و کشف رأس بین جمهور ناس و هم لیسه کذاله. میگه که و دلالت بر این میکنه که این آقا حیا نداره، شر نداره و مبالاتی نداره که ناقص محسوبش کنن، نقیصه بهش بگیرن، مثل کسی که مثل خوردن در بازار بستنگیز دادن ما میگیم حالا و این که عمامه از سر بردارد در بین مردم در حالی که اونا عمامه سرشون هست. حالا قدیما این طور بوده، حالا بعدا توی یکی از فرماشاتشون میگه این عرفیه، نسبت زمان و مکان و اینا متفاوته، اینجور نیست که اینجور. خب حالا چون ما گفتیم که ایشون فرمودن که تقوا و مروت ملازمه با تقوا و مروته، حالا تقوا چیه؟ میگه محمد تقوا التي شرط في العداله فاختلف فيها على اقوال، میگه علما اختلاف کردن بر اقوالی، ذکر المصنف منها قولین، دو تا قولش آورده، ما هم همین دو تا رو میاریم، یعنی کلا غیر از این دو تا دیگه مهم نیست. اختصرنا نحن على ما ذکر المصنف هنا الاول اجتناب الكبائر و الصغائر من المكلف الكامل العقل، از مکلفی که عقلش کامله او اجتناب کنه از کبائر و صغائر و هو اختیار المفید و ابو الصلاح ابن براد و ابن ادریس. اینا گفتن که باید کل کبیره و صغیره رو بذاره کنار و اطور زر به ان شرط اجتناب صغائر به حیث یفتق و صغیرتن فی وقت ما هر جمع، اعتراض شده به این که این شرطی که میگی از صغائر حتی یه صغیره کوچیک هم کنار بذاره، این دیگه توی عمرش هیچ گناه صغیره هم نادری هم نکرده باشه، شرطی که نکرده باشه، این حرجیه و خب منفی هم به قول تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این اعتراض شده، ابن ادریس گفته به ان الحرج ینتفی به توبه، جواب داده ابن ادریس گفته خب توبه میکنه، خب چه اشکال داره. فخر المحققین میگه و فیه نظر لان التوبه تسقط الکبائر و الصغائر، خود قرار به توبه بود که خب کبیره هم خود توبه میکرد و اصلا این که بدون توبه قراره چه اتفاقی بیفته، اشکال قشنگی. ولأن عدم فعل صغیرتن دائما متأثر و متعذر فلا یصح هذا العزم، میگه که علاوه این که فعل صغیر دائمی متأثره بلکه متأثره متعذره، یعنی ناممکنه، پس این کلام و این اراده چنینی از این کلمه درست نیست. قال ابن ادریس ایزم لا صغائر عندنا فی المعاصی الا بالاضافه الى غیرها، ابن ادریس گفتی که ما اصلا صغیره نداریم، کلمه صغیره از باب این که با یه چیز دیگه قیاسش کردن، مثلا گفتن، حالا مثالا میزنن بعضی از فقها فکر کنم شهید باشه، میگه قبله در قبال مثلا زنا صغیره، نه قبله هم بالاخره گناه داره، نیومد دست به حرام زدی مرتکب حرام شد، فرق نمی کنه که، ولی خب به نسبت به زنا خب یه خوده مثلا سبکتره، مثلا پس بنابراین گناه گناه. از ثانی خب پس گفتش که دو تا قول، یه قول که هم کبیره هم صغیره رو بذاره کنار، یه قول هم این که اجتناب الکبائر کلا و عدم الاصرار علی الصغائر، بعد ما این هم قول شیخ در مقصود که براتون گفتی و انه قال لو قلنا لا تقبل شهادت من واقع الیسیر من از صغائر حتی ذالک الا ان لا تقبل شهادت احد، این لازمه شه که واسه هیچ کی رو شهادتش قبول نکنه، چون همه ما مرتکب صغائر شدیم. لانه لا ينفك غير المعصوم من مواقعه بعض المعاصی، و این قول ابن جنید هست و هو الاصح عندي. فخر المحققین میگه نزد من و نزد پدرم و نزد جدم که پدر علامه بوده که از بزرگانی بوده که در بغداد استاد خیلی برجسته‌ای بوده که میگن مغولا وقتی حمله میکنن ایشون خیلی تدبیرهای جدی میکنن در اینکه آسیب پذیری شهر رو کاهش بده و یه داستانهایی داره از پدر علام. لأن اشتراط اجتناب جمیع القبائل الصغائر والکبائر ما دام عدلا تا حدی الا بطلان شهادت، اصلا دیگه شهادتی به جا نمیمونه، شهادت میشه بی شهادت، بعدم مشروعیت ها. پس چرا شهر گفتن بیان شهادت بده؟ خب میگفتن اصلا نمیشه شهادت بده دیگه، یه جوری گفتی که هیچکی هم شهادت نده، گفتن به یه قیمتی بده که هیچکی نخره، خب بکنه نمیشه بفروشیش دیگه. خب حالا تو یه جوری شرطایی میذاره که هیچکی نتونه شهادت، خب بگو از اول بگو با شهادت اصلا ادله اثبات دعوا نیست، خلاص کنه عمل. و ذالک مناف لمقتضی الحکمه، اقتضای حکمت الهی که شاهد رو گفته قبول میکنیم اینه که این مواردی براش پیدا بشه، یه جوری تعریفش کنی که هیچ مواردی براش پیدا نشه معلومه یه تعریف تو غلطه. اینم ایزاول پاور. من امروز باید یه مقدار زودتر برم یه سخنرانی دارم چی برسم.
ما راجب شهادت همین نظر آخری رو کنم مرتبه رو قرار میدیم که زیاد
مطلع خشبش نمیست. حالا میرسیم به الان میگه، حالا اجازه بدید الان، حالا خیلی مونده تا الان ببینیم، الان یه خورده بریم جلو و ما ببینیم که این سه تا بحث رو به نظرم باید تفکیک کرد، ولی تو کلمات علما خیلی سخت تفکیکش. یکی این که آیا همون سه تا بحث اول، آیا عدالت ملکه است یا عدم ظهور فسق، یه بحث خیلی مهمیه و دلیلش چیه. من الان تا اینجا ما دلیلی پیدا نکردیم، حالا فرمایش محقق یا فرمایش ایشون دلیل چیه، از کجا بگیم عدالت ملکه است، از کجا بگیم تظاهر نقش تظاهر به فسق، چه دلیلی داره، این مهمه. یکی این که بگیم گناه کبیره صغیره که بحث بسیار پیچیده و دامنه داری هست، این هم خیلی بحث مفصلی هست. یکی هم این که بگیم آیا خلاف مروت هم نفی عدالت میکنه یا نه، این هم مشکله. من این تقسیم بندی که اول بحث آوردم برخلاف استادمون به هم زدم، یعنی گفتم اول معنای عدالت معلوم بشه بعد ببینیم که حالا دلیلش چیه. گفتم ما آدم معنای یه چیزی رو ندونه از کجا بفهمیم که دلیلش چیه؟ بعد حالا دیگه دلیل اشتراط وقتی میگیم آقا عدالت شرطه، خب اول ببینیم عدالت یعنی چی، بعد ببینیم حالا این دلیلی که میگه شرطه عدالت برام معنا میکنه یا نمیکنه. منطقا اینه، ولی بزرگان مثل استاد ما عکس عمل کردن، اول دلیل عدالت رو بیان کردن بعد بحث از معناش کردن. حالا این بچه داره، یعنی الان که من دارم اینجوری بحث می‌کنم این میام هرچی میرسیم میگیم خب والا اول ذکر کردیم، حالا به چه دلیل این معنا، به چه دلیل اون معنا، بعد باز اون ادله اشتراط بیاریم ببینیم که اون کلمه‌ای که به کار رفته شده درش مثلا منتسق به دینه یا کلمه عدالت کجا به کار رفته، کلمه نفی تظاهر فسق کجا به کار رفته، از اونجا بعد معناش هم در بیاریم. یا اینکه بگیم نه اصلا عدالت معنا شرعی نداره، اینا هم یه بحثه. یعنی یکم مباحثی که داریم میگیم آقا عدالت معنا شرعی نداره، معناش هم معنای قرصیه، اینم بعضی به این میل بگذارم. این باشه، بعد من با اجازتون سوید مرتب میشم برم به یه بحثی ساعت 10:20 باید جایی باشم به ساعت و نیمم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.